www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه بوستان گفتگو همراه باشید.
پروردگار به موجودات حق گفتگو در مقابل خیش بخشیده است.
گفتگو رو تعمیم بدیم هم در مباحث علمی و هم در مباحث سیاسی و هم در مباحث فردی و هم اجتماعی. همه
مرد را هرچند تنهایی کند کامل عیار، صحبت یاران یک دل کیمیای دیگر است.
گفتگو از اندیشه تا هم که از گفتگو داریم خیلی برد بکنه روی انسجام در هستی.
بوستان گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و با آرزوی سلامتی و شادکامی به برنامه بوستان گفتگو خوش آمدید. این برنامه سلسله گفتگوهایی در باب گفتگوست. من محمد حسن یعقوبیان هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم. شما می توانید از طریق سامانه پیامکی 30135 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید. عنوان این برنامه با هم اندیشیدن و گفتگوی کاربردی است و از این جهت در خدمت کارشناس محترم و مهمان محترم خانم فاطمه صدرعاملی از بنیانگذاران کانون گفتگو و عضو هیئت مدیره مؤسسه راه گفتگو هستیم. عرض سلام خانم صدرعاملی، خیلی به برنامه ما خوش آمدید.
هم سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی ممنون از اینکه دعوتم کردین. همونطور که خودتون فرمودین از بنیانگذاران کانون گفتگو هستم، عضو هیئت مدیره مؤسسه راه گفتگو. در ابتدا میخوام براتون توضیح بدم که چه شد که به گفتگو علاقمند شدم و به گفتگو کشیده شدم. از سنت‌های خانوادگی من خدمت به اجتماع و کمتر کردن درد و رنج مردم بود و
اینو مظاهرن تجربه خوبی هم از طریق واسطه‌ای که با امام موسی صدر داشتید در رو داشتین، از اینها هم برامون بگید ممنون میشیم.
بله، و این به اصطلاح سنت ها رو بیشتر از فامیل های عزیزم مثل پدرم امام موسی صدر فرا گرفتم. امام موسی صدر همیشه در هر موقعیتی که با آدم بودن از موقعیت استفاده میکردن و در مورد ارزش ها صحبت میکردن. ایشون میگفتن که شماها ارزش های خیلی خوبی از فامیلاتون به دست آوردین و کسب کردین، اما کفایت نمیکنه همونو داشته باشین، باید سعی بکنین که بپرورونین و ادامهش بدین و نوآوری داشته باشین توش. و به طور کلی خودشون هم اینجوری بودن که در هر جمعی که بودیم کفایت نمیکردن که به گفتگوهای روزمره، بلکه آدم توجه میدادن به چیزهای دور و بر. مثلا فرض کنین میگفتن ببین این بچه از این کوچیکی فرزند کوچیکشون تازه به دنیا آمده بود، میگفتن ببین چجور از بچگی غریزی بلده مک بزنه و اینجور تواناست. یا اینکه مثلا نشسته بودیم بچه های فامیل کوچیک بودن، از این و از اون می دویدن بازی می کردن و منی که مثلا میگم 7-8 سالم شاید بیشتر نبود ولی اهمیت می دادن، داخل آدم حساب می کردن، به هم می گفتن ببین اینا مادراشون همه خواهرن ولی خداشون با هم یکم فرق دارن. علتش اینه که در شرایط خانوادگی متفاوتی روش کردن. ببین پس اینطور تأثیر میذاره این چیزا و از این قبیل مطالب همیشه در جمع‌هایی که بودیم برای ما میگفتن که آویزه گوشمون میشد. یه مسئله دیگه هم بود که یه نقش دیگه مهمی هم که ایشون بر من داشتن این بود که اون موقع دبیرستانی وجود نداشت که دبیر مرد نداشته باشه و پدرم دلشون نمیخواست منو بزن در اون دبیرستان. بعد امام موسی صدر کمک کردن و یادمه که این حرفو جلوی من به پدرم گفتن، گفتن جریان زندگی مثل رودخانه است، ما باید به بچه ها شنا یاد بدیم و همراهشون باشیم و اجازه بدیم که شنا کنن و در روند کارهای جامعه شرکت داشته باشن. به هر حال از این قبیل توصیه ها و کمک ها، یا مثلا حتی در مورد لباس پوشیدن میگفتن پوشیده بپوشین اما شیک بپوشین، یعنی این چیزا هم میگفتن
براشون مهم.
بله. بعد من آلمان هم که اومدن دیدن ما، دیدن که من رانندگی یاد گرفتم خیلی خوشحال شدن، گفتن که خوشحالم که رانندگی یاد گرفتی و خودت میتونی این برمور بری مستقل باشی. به هر حال تأثیر خیلی زیادی رو من گذاشتن قاعدتاً، چون من تمام وجودم این بود که اجتماع خدمت بکنم. حتی آلمان که رفتم تحصیلم و دلم خواست موضوعشو جور انتخاب کنم که برای خدمت به ایران باشه، چون اینجا رنج برده بودم از این که تحقیر میکنن، مثلا اون موقع تحقیر میکنن کسانی که مثلا فرض کنیم که مذهبیان و پیشرفتی ندارن. اینه که من دلم بخواست تحصیلم جوری باشه که در خدمت جامعه هم باشه. اینه که خیلی زود زبان یاد گرفتم و بعد کالج رفتم، کالج رفتم و رشته تعلیم تربیت رو خوندم. البته موضوع اون پروفسوری هم که به اصطلاح پرویش پایان‌نامه رو نوشتم موضوعی بود که بعداً باعث شد به گفتگو علاقمند بشم. و اون موضوعش این بود کومونیکاتیو پداگوگیک، یعنی که تعلیم تربیتی که در ارتباط به وجود میاد، یعنی چگونگی ارتباط بین کسی که تربیت میکنه و کسی که تربیت میشه، اونه که
معلم و متربی.
بله اونه که
مربی و متربی.
بله اونه که تعیین کننده است. یعنی این نیست که حالا مربی خلاصه اقتدار به خرج بده و اینها نیست، بلکه چگونگی ارتباط این دوتا با هم دیگه اونه که در واقع روند تربیت رو به وجود میاره. یعنی در واقع یه نوع تعامل، یه نوع دیگه بالاتر بریم، یه نوع گفتگو. اینه که اونجا به اصطلاح اون پروفسور
خود همین حضورتون در اونجا، دیدن یه فرهنگ دیگری، ارتباط با دیگران، میتونه موعد و زمین اساس گفتگو و تشویق به ارتباط باشه در واقع.
بله بله، مخصوصا که به خصوص این وسترات تو تعلیم تربیت نظریه های مختلفی هست. بله. ولی این کامیونیکاتیو پداگوگیک، خود کامیونیکیشن در واقع ارتباط. خب ارتباط یه خود با دیالوگ فرق داره، دیالوگ یه مقدار سطحش بالاتره و عمق بیشتری داره، ولی کامیونیکاسیون هم در واقع یعنی که ارتباط بین انسان ها. بله. به هر حال اون موقعی هم که تحصیل میکردم زندگی خانوادگی داشتیم تو اتحادیه انجمن‌های اسلامی در کنار دکتر صادق طباطبایی فعالیت میکردم.
بله.
و به دانشجوهای تازه وارد کمک میکردم، زبان بهشون یاد میدادم و همش به خاطر علاقه که داشتیم. بعد این به اصطلاح در اون موقع هم خیلی در مطبوعات به ایران بد میگفتن. من یادم شاید کتاب بدون دخترم هرگز رو شنیده بودین یه موقعی. بله. اون موقع یک قوقای میکرد در آلمان، ولی اینکه یه خانم آمریکایی اومده بود ایران و یه تجربه بدی داشته، یه کتاب نوشته بود، البته اون کتابش یه نویسنده براش نوشته بود و خیلی حتی فیلمش رو ساختن. اینه که برامون خیلی سخت بود. اینه که من دلم خواست در زمینه کار بکنم که این دوتا فرهنگ به هم بد نگن. حتی ایران هم اگه بودم به قبل بد میگفتن، از اونم ناراحت میشدم.
بله.
و این دیدم که جلساتی اونجا بود به اسم دیالوگ بین فرهنگ ها و توی اون جلسات شرکت کردم که بیشتر یا کلیسا
دانشگاه بود
یا که سازمان های بین المللی از طرف یونسکو و نمیدونم خان به اصطلاح مادران نمیدونم چی و این چیزا تشکیل میشد، یا اینکه از کلیساها، مخصوصا کلیسای پروتستان.
بله.
پروتستان از اینجور جلسات میذاره، مثلا یه وقت ببینه مقایسه میکرد خانواده در ایران و در اینجا، یا از این قبیل گفتگوها و همیشه از این گفتگوها جوری تموم میشد بیرون میمدیم که همه نظرشون نسبت به ایران تغییر میکرد.
بله.
اینه که بنابراین خود این که چرا همینجوری افراد بد میگن اونم رنجم میداد. اینه که با خودم گفتم به وسیله گفتگو میشه آدم انسانها رو به هم نزدیک کنه. بنابراین رفتم در پی مطالعه مطالبی که به گفتگو میپردازه و در روند این مطالعه این کتاب با هم اندیشیدن راز گفتگو رو پیدا کردم و دیدم کار به اصطلاح از تجارب کاربردی توش زیاد درد شده گفته شده، از نظریه پردازانی صحبت میکنه که خودشون به کاربرد گفتگو هم علاقه داشتن و فقط نظر پردازی نبوده. اینه که فکر کردم خوب این کتابو ترجمه بکنم. بعدم که ترجمه کردم با نویسنده های اون کتابم تماس گرفتم دیگه میشد. خوب یادمه اولین تلفنی که به اونا کردم سال 2001 بود و برجای دوقلو که زده شده بود.
عجب.
بله و اونا خیلی براشون به اصطلاح یه جوری خوشحال بودن که حالا که یه همچین چیز بدی به وجود اومده پس بیان یه کاری بکنیم که بین دو تا فرهنگ
یه فضای گفتگو و صلح‌آمیزی ایجاد بشه.
بله دیگه این وقتا بود که من اومدم ایران دیگه و بعد تصمیم گرفتم که وقتی که به اون نویسنده های این کتاب تلفن کردم به دیدنشون رفتم. اونا بر من توضیح دادن که ما یه کارگاهی بر اساس معلومات این کتاب اجرا میکنیم و مطالبشو به من دادن. آمدم ایران با مؤسسه مؤسسات که میدونم که میخواستن یه تازه مؤسسه تأسیس کرده بودن به اسم مؤسسه خیریه و میخواستن کار خیریه انجام بدن. من صحبت اون آیا خیاطی بکنن، آیا زبان بزنن، آیا چی کار بکنن. من بهشون گفتم بیان در مورد گفتگو در این مورد به عنوان مؤسسه خیریه در مورد گفتگو فعالیت.
حالا قبل از اینکه خانم صدم بریم سراغ مؤسسان گفتگو، حالا اشاره خوبی فرمودید چون ما حالا در اینجا در خود مؤسسه امام موسی صدر هم خدمت خانم صدر عاملی هستیم و احیانا هم اگه صداهایی در گفتگو هین گفتگو میشنوید صدای محیط هست که عذرخواهی میکنم اگر بعضی از صداها مزاحم هستن، اما توفیق بود که در خانم صدر عاملی بتونیم در همین جا باشون گفتگو بکنیم. این دغدغه های شخصی شما و تجارب خانوادگی و زیسته شما در بین المللی حتی خب خیلی مؤثر بوده در گرایش شما به سمت گفتگو، همینجور که به خوبی توضیح فرمودید. اما بعد شما ظاهرا وارد هم ابتدا قبل از اینکه به این کانون گفتگو اینها برسیم تجارب نظری خودتون رو تقویت کردید، هم کتابی که در واقع ترجمه کردید و بعد کتابی که نگاشتید در باب گفتگو هم لازم نظری و عملی، هم در مورد اینها توضیح بفرمایید و همین که چه تلقی از گفتگو رو در این بحث‌های نظری برش متمرکز شدید در واقع.
بسیار. گفتگو وقتی از گفتگو صحبت بکنیم مقصود این نیست که اطلاعات رد و بدل میکنیم و بلکه گفتگو شامل یک روندیه برای این که ما دسترسی پیدا کنیم به حوزه های مشترک ذهن انسان ها و برسیم به این که با هم بتونیم فکر کنیم، به با هم اندیشیدن برسیم. در روند گفتگو انسان ها رو جدا در نظر نمیگیریم، گوینده، مخاطب، موضوع گفتگو، اینا همه در حال ارتباط هستن با هم.
بله.
یعنی انسجام بین اینا و در هستی. این برداشت که از گفتگو داریم خیلی برد میکنه روی انسجام در هستی.
بله.
همه چیز در ارتباط با هم دیگه و یکی هم
همه موجودات هستی رو در واقع
بله بله.
با هماهنگی.
بله. میگن که در فلان کشور اگه یه پروانه پر بزنه در یه جای دیگه تأثیرش وجود داره. بعد و یه مقدارم البته که افکار اسلامی هم همینو میگه.
بله.
که همه چیز به هم مربوطه. مولا صدرا از حرکت جوهری حال اونو کار نداره، ولی وحدت در عالم
در واقع بر اساس تشکیک وجود وحدت در عین کثرت در عالم است.
بله. یعنی بنابراین یعنی اینجوری بود که باز ببینیم ما نظر خودمون رو در اینجا هم پیدا کردیم. یعنی بله. که در فرهنگ اسلامی به وحدت این جهان که همه چیز با هم در ارتباط عقیده داره سردیم، یعنی آدم اعضای یکدیگرن. یعنی بنابراین همون چیزا که جزء وجود و فرهنگمونه وقتی که در یه جای دیگه پیدا کنیم که ببینیم متد هم براش دارن درست میکنن، بنابراین خیلی برامون جالب خواهد بود. بنابراین
حالا تو اون تلقی اون چیزای نظری که کاوش میکردید، اون تلقی از تعریف و اون رابطه انسان ها یا کل هستی تلقی شخص خاصی، اندیشمند خاصی رو شما انتخاب کردید
حالا
که بعد به بومیزه کردنش
توجه بله دید. البته که تعداد زیادی هستن، ولی به خصوص دیوید بو.
بله
دیوید بوم
کتابی هم درباره دیالوگ داره.
بله دیوید بوم که خیلی در به اصطلاح اون چیزی که از نظرش خیلی تو گفتگو تأثیر داره اینه که اون میگه که ما اومدیم جهان رو پاره پاره کردیم.
بله.
انگلیسیش هست فرگمنتیشن و هولنس، یعنی کلیت و پاره پاره سازی.
بله.
میگه که اینه که انسانو به مشکلات انداخته. حالا قبل از این که این چنین دیوید بوم بگه، حتی مثلا فرض کنید همین که لایه اوزون اینجوری شده، برای این که کسایی که تو صنعت کار میکردن دقت نکردن که این کارشون، این چیزایی که گازایی که وجود میارن چه تأثیری رو جای دیگه داره، یعنی به انسجام فکر نکردن، فقط به خود اون موضوع پاره پاره فکر کردن، یعنی به چیزایی جزئی قطعه قطعه ارتباط رو توجه نکردن. بنابراین یک فکر یکی از متفکرین که اثر داره برای این به اصطلاح این کارگاه ها و این
تلقی از گفتگو
اینه که ما دنیا رو اومدیم پاره پاره کردیم و بنابراین مشکلاتمون از اینه و اون کلیت رو فراموش کردیم، دقت به کلیت رو فراموش کردیم. اینه که بنابراین دیوید بوم، البته بوبر هم که اصلا اون اسم اونم حتما شنیدیم.
بله مارتین
بوبر هم که مثلا من و تو میگه از هم جدا نیستن اصلا، اونم تأثیر داره در این متد.
بله.
و بالاخره چند تا دانشمندای معاصر که اینا تأثیر گرفتن از دیوید بوم.
در واقع مفروض اصلی اینه که ما حالا چه در عالم هستی یا دقیق ترش در عالم فرهنگ و اجتماع دوچار یک چند پارگی ها و گسست هایی هستیم، دیالوگ میکوشه ترمیمی برای این فاصله ها و گسست ها باشه.
بله همینجوری. بله.
یعنی تلقی به نظر شما در واقع هسته اصلی که میشه روش تأکید کرد برای ارائه گفته.
بله چون اون انسجام میگه به هم ما وابسته هستیم و نباید فکر کنیم که
مثلا علاوه بر تنوعات و تکثراتی که داریم.
بله نباید فکر کنیم خب من این کار که دارم میکنم به تأثیر بر دیگری نداره، و یا اینکه فکر نکنیم که بالاخره ما وظیفه داریم نسبت به دور و برمون. هر دو تای اینا.
بله
خب دیگه اینکه
و اینم توضیح بفرمایید که بعد حالا این تلقی رو شما تلاش کردید که با عناصری که در فرهنگ ماست آداپتش بکنید.
بله
در این یعنی زمینه به چی رسیدید؟
و ما اون چیزی که تو فرهنگمون بود میدیدیم تو اینجا.
بله.
یعنی خب بالاخره وقتی که ما شنیدیم که در فرهنگ ما میگن که انسان ها به هم وابسته هستن، اون شعر سعدی هست یا اینکه افکار فلسفی هست، افکار عرفانی هست که میگن که همه با هم بسته هستن، اینا رو باش بزرگ شده بودیم. بنابراین حالا اینا رو یه جایی به بیان یه جوری ملموس پیدا بکنیم.
یعنی شما به نظرتون رسید اون انسانیت مشترک انسان ها، اون فطرت یکسانشون میتونه یه سکویی باشه برای ایجاد اون در واقع انسجامه.
بله. و گفتگو ارتباطش با هم دیگه و
گفتگو ابزاری بشه برای رسیدن به اون.
بله و بعد وقتی که به چنین انسجامی آدم عقیده داشته باشه، بعد با هم فکر کردن راحت تر میشه. و وقتی آدم با هم فکر بکنه، خود این با هم فکر کردن کار سختیه. من یادم آقای حبیبی یه دفعه اولای انقلاب گفتن که ما ایرانی ها هممون تنهای خوب فکر میکنیم، اما همچنین تا میخواییم در مورد یک موضوعی به طور جمعی با هم فکر کنیم اصلا نمیتونیم. یعنی یا اون
موقع حرفش رو عملی چه فکری دوچار مشکل است،
یا اون موقع حرفش رو به کرسی بشون یا اون و یا، ولی در حالی که واقعا فقط با فکر جمعی پیش میره.
بله بله.
جامعه و انسانیت و یعنی وقتی که فکر جمعی بکنیم و بنابراین به یک حوزه های دست پیدا کنیم که اونا میتونه نوآوری توش داشته باشه.
بله.
اونا میتونه خلاقیت توش داشته باشه، اگر نه همیشه از حافظه استفاده کردیم.
درسته.
بنابراین این طرز تلقی از گفتگو میگه که سعی بکنیم به حوزه های دست پیدا کنیم که بتونیم توش نوآوری داشته باشیم و نه از حافظه استفاده کنیم. خیلی میگه از حافظه استفاده نکنیم. و اینکه من عرض کردم با هم اندیشیدن خوبه، تیتر خوبیه، چون میگن که با وقتی که به با هم اندیشیدن رسیدیم زمینه فراهم میشه که آدم چیزای نو ببینه و نه اینکه فقط به حافظش رجوع بکنه.
در واقع میگه یه چیزایی که از قبل مفروضه تو ذهن تو اینها رو آماده نگه نده که فقط هم به همون برسی، بذار در مسیر گفتگو بره جلو و بعد از با هم اندیشیدن به نتیجه برسیم.
بله.
نتیجه از قبل معلوم نباشه.
کاملا کاملا.
تا بتونه اون گفتگو نقش خودشو نشون بده. بله بسیار.
اون که چطور میشه که بتونیم بذاریم کنار این دیگه از مهارتایی که باید برای گفتگو یاد گرفت.
آها، این نیاز به آموزش داره.
بله. یعنی وقتی به این حوزه مشترک برسیم، جاییه که میتونه آدم بهتر جستجو کنه، به چیزای نو دست پیدا کنه و کشف کنه. و بقیهش من در نظر داشتم که بگم چجوری میتونیم دسترسی پیدا کنیم به این حوزه.
آها، خب پس تا اینجا شد اون تلقی شما مشخص شد از گفتگو و چیزی که با هم اندیشیدن در واقع که بتونه منجر به خلاقیت هم بشه و نتایج خوبی به دست بیاره. خب این حالا در میشه گفت که مفاهیم نظریش رو تا حدودی در واقع بازگشایی کردین و شفاف شد. شما همین به اصطلاح رویکرد رو ادامه دادین و به این نتیجه رسیدید که صرف این مباحث نظری کفایت نمیکنه و باید در عرصه عمل هم تلاشی کرد و همونجوری که اشاره فرمودید این باید به عنوان مهارت آموزش داده بشه و احیانا با همین رویکرد آمدید و این منجر شد به تحقق کانونی برای گفتگو یا مؤسسه راه گفتگو. اگه توضیح بفرمایید که این پیدایشش چگونه بود و چگونه آغاز کردین راه رو، ممنون میشم.
خیلی ممنون. بر اثر تجربیات علمی، یعنی باز یه سری از همین نویسندگان و که دنبال تجربه بودن تحقیق کردن که به اصطلاح با استفاده از تجربیات دانشمندانی که می‌خواستن راه یادگیری یک چنین گفتگوی رو هموار بکنن، آمدن از تحقیقات، از نتایج تحقیقات و علوم انسانی مختلف استفاده کردن، مثلا فلسفه، مثلا روانشناسی، مثلا جامعه شناسی و عرفان استفاده کردن و اومدن یک مهارت رو تعریف کردن و ده تا مهارت یا ده تا مثلا شرط اینا وجود داره که بعد لازم باشه خدمتتون میگم. اما میتونم به یه نمونه بگم که چطور اومدن از اون علم یه مهارت کشف کردن. اگه خوبه بگم. ببین، ما همه میدونیم در علوم انسانی میگن که برداشت انسان گزیدنشیه. در شناخت ما میگیم انسان حتی این قندون رو نمیتونه همش رو ببینه. یعنی انسان برداشتش گزینشیه و بعد در مورد همین برداشت گزینشی میخواد با هم صحبت کنه. بنابراین یکی ممکنه اون ورش ببینه، یک کسی این ورش رو ببینه، یک کسی به اصطلاح طرف راستش رو، یکی طبق تجربیات زندگیش، هر کسی طبق تجربیات زندگیش
منظری داره و یک فکر و نگاه.
بنابراین برداشتش رنگ اونو میگیره، مثل اینکه بگیم یه عینکی داره، برداشتش رنگ اونو میگیره. و بنابراین پس اینو ما از نظر علم میدونیم. پس ما تو گفتگو چیکار کنیم که اینو مورد نظر قرار بدیم؟ میان میگن که ما بهتره وقتی با کسی گفتگو میکنیم و نظر اون بر اون روشن نیست، نظر خودمون رو به تعلیق در بیاریم.
بله.
به تعلیق در بیاریم، یه خود دقت کنیم ببینیم طرف مقابل چی میگه. چون تا وقتی که رو حرف خودمون هستیم طرف مقابل رو مقصودش رو نمیفهمیم. بنابراین به تعلیق در آوردن یکی از مهارت‌های گفتگو میشه که انگلیسی هم هست ساسپندینگ، آلمانیش هم همین چیزا. و نقطه دیگه هم یه همچین زمینه‌ای داره که اگر به اصطلاح لابد وقت زیاد گرفته میشه که بهش نپردازم، ولی مقصود اینه که تجربیات علمی باعث شد که اینا اومدن ببینن که چه چیزی به کار ببریم، که چه مهارت‌هایی در نظر بگیریم که به اصطلاح اون روند گفتگو در روند واقعی باشه.
بله.
البته بعد خود این مهارت هم چه جوری آموزش بدیم، اونم یه آموزش کارگاهیه که باید توضیح بدم. میخواین الان استاپ بکنیم؟ بعد
این حالا قبل از اینکه وارد اونها بشیم میتونید به همین دو تا کتابی هم که در واقع اینجا هم هست در حضور اشاره بکنید که اگر شنوندگان دوست داشتن اینها رو مطالعه بکنن، اینم بد نیست یه اشاره بفرمایید.
بله، بسیار ممنون. یک کتاب هست که در سال 1382 فکر میکنم منتشر شده.
بله، عنوانش چی است؟
عنوانش هست با هم اندیشیدن راز گفتگو، نویسندگانش خانم هارتکه مایر و آقای هارتکه مایر و من فاطمه صدرآمدی ترجمه کردیم. مؤسسه انتشارات اطلاعات چاپ کرده و تا حالا 3 تا چاپ
برده.
بعد یک کتاب کوچیک دیگه ای که مسئول ایام کرونا است که در منزل بودم، تقریبا یه مقدار گزارش کارهایی که انجام شده و اشاره به بعضی از نظریه پردازها و بعد اشاره به روند کارهای کانون با عکس و این چیزا که مثلا چه مراحلی رو طی کرده، چه کارا کرده،
عنوان اون چی هست
و حتی بعضی از تمرین‌ها که تو کارگاه‌ها به کار میره. اون هست از اندیشه تا عمل،
از اندیشه تا عمل،
گفتگو از اندیشه تا عمل.
بله.
و اونو شرکت سهام انتشار چاپ کرده.
بسیار. حالا دوستانی که حالا چون همه این مباحث رو در یه گفتگوی مختصر قطعا ما نمیتونیم بهش بپردازیم، علاقه‌مندن که بیشتر از تجربیات و اندیشه های خانم صدرعالی استفاده کنن در بحث گفتگو، به این دو کتاب میتونن مراجعه بکنن. یه فاصله از پخش میگیریم و برمیگردیم. خدمت شنوندگان عزیز هستیم.
دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی در مقدمه کتاب خرد گفتگو. سقراط که در نظر بسیاری از اندیشمندان پدر فلاسفه خوانده می شود، به این اصل باور داشته و روی مسئله گفتگو تأکید داشته است. این فیلسوف بزرگ به اندازه‌ای برای گفتگو اهمیت قائل بود که به کار نوشتن نپرداخت و اندیشه های خود را به رشته تحریر در نیاورد. اندیشه های سقراط در گفتگوهای او به منصه ظهور و بروز رسید و از طریق شاگردانش به نسل های بعدی انتقال پیدا کرد. سخن های موجز و کوتاه این فیلسوف بزرگ که پس از قرن های متمادی به صورت گفته در آمده است، امروز نیز وقتی یک خواننده آگاه در برابر آنها قرار می گیرد، به گفتن تبدیل می شوند و با شخص خواننده گفتگو می کنند. جای هیچ گونه تردید نیست که سقراط استاد فلسفه بوده و کار تعلیم آن را به عهده داشته است، ولی روش تدریس و اسلوب تعلیم دادن او به صورت گفتگو انجام می‌پذیرفته است. این روش و این اسلوب حداقل در آموزش فلسفه بهترین اسلوب و نیکوترین روش به شمار می‌آید. آنچه در فلسفه بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد، پرسش است و در جایی که پرسش مطرح نگردد، فلسفه به وجود نمی آید. صاحب این قلم از این توفیق برخوردار بوده. در این سالها که به کار تدریس اشتغال داشتم، همواره کوشیدم که از روش گفتگو و پرسش و پاسخ استفاده کنم و این شیوه پسندیده را زنده نگاه دارم. تردیدی وجود ندارد که این سبک و اسلوب در ذهن دانشجویان جا گرفته و آنها نیز با اعمال همین روش این طریقه را زنده نگاه می دارند.
شنوندگان عزیز، با برنامه بوستان گفتگو همراه هستید. عنوان این برنامه با هم اندیشیدن و گفتگوی کاربردی است. در مؤسسه امام حسین صدر در خدمت خانم فاطمه صدرعاملی از بنیانگذاران کانون گفتگو و عضو هیئت مدیره مؤسسه راه گفتگو هستید. خب خانم صدرعاملی، تا اینجا بحثمون در باب تلقی که شما به لحاظ اندیشه‌ای و نظری در باب گفتگو انتخاب کردید و دغدغه های شما در باب گفتگو صحبت کردیم و اشاره شد، توضیح هم بفرمایید که چه شد که حالا وقتی خواستید اینها رو به عرصه عملیاتی هم و کاربردی هم ببرید، این خود مؤسسه امام موسی صدر از کجا آغاز شد و بعد کانون گفتگو ذیل اون مؤسسه راه گفتگو، اینها رو هم اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
چشم، خیلی ممنون. مؤسسه امام موسی صدر بگم من 20 سال پیش 25 سال پیش برای نشر افکار ایشون تأسیس شد.
بله.
و بعد علاقمندان زیادی بودن، آثار ایشون رو ترجمه میکردن، پخش میکردن و بعد در کنار مؤسسه تحقیقاتی امام موسی صدر یه انجمن خیریه هم درست شد.
بله.
بعد صحبت شد که در این انجمن خیریه چه بکنیم و بعد پیشنهادهای مختلفی بود. یک پیشنهاد این بود که در مورد گفتگو کار بود، چون در واقع اونم یه کار خیره و برای مردم مثبته و فایده داره. البته خیلی اولش کسی محصولم رو نمیفهمید و مثلا میگفتن خود خانم صد نه خانم صد دختر موسی صد که مدیر مؤسسه بله. میدونی که من مدیر مؤسسه گفتگو هستم
بله.
نه مدیر مؤسسه امام موسی صد هستن و جزء هر مدیره
کانون
گفتگو بله. ایشون موافق بودن ولی ما باید توافق بیشتری به دست می آوردیم که بله. یک چیزی که اسمش اون موقع خیلی ناآشنا بود پایه‌گذاری بکنیم
حتی برای جامعه و فرنسازیش بله.
چند تا دانشمند مثل یک شمای گلزاری بود چند نفر رفتیم مشورت کردیم همه گفتن خوبه و به اصطلاح تایید اصلی آقای دکتر جعفر مرعشی بود که استاد توی مدیریت صنعتی چون خانم هورا صدرم تو مدیریت صنعتی درس بود
بله.
ایشون کارهای توسعه زیاد انجام داده بود گفت خیلی کار خوبی حتما این کار بکنیم بنابراین اومدیم کتاب رو داشتیم یه سری مطالب از اونا داشتیم با خانم صدر نشستیم طرح نوشتیم با خانم صدر و یه آقای دیگه آقای علی